بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امشب بحثمون رو دو قسمت میکنیم. یک قسمت همون بحث هفته گذشته رو عرض میکنم، ادامه بحث هفته گذشته رو، و یک قسمتی هم در رابطه با عید سعید قدیر که در آستانه اون قرار داریم. در رابطه با بحث جلسه گذشته که پیرامون نگاه بود، عرض شد که محسوسات انسان مواد هستند برای افکار انسان و افکار انسان سازنده روح و عمل انسان هستند و انسان در حرکتش به سمت ابدیت با روحش این حرکت رو داره به سمت ابدیت. نوع زندگی انسان در جهان آخرت بسته به اون روحی هستش که تهیه میکنه، استعدادهای روحانی است که تهیه میکنه، چه مثبت و چه منفی. و در جلسه گذشته عرض شد که تغذیه‌ای که انسان از طریق حواس میکنه چقدر تأثیر داره در نوع استعدادهایی که روح تحصیل میکنه. و به خاطر همین تأثیر خیلی زیاد هستش که اسلام در رابطه با تماس انسان با محسوسات و بهره برداری از هر چیزی یک سلسله بایدها و نبایدها قرار بده. چرا؟ چون محصولی که میخوایم بسازی محصول مهمی هستش. همونطور که عرض شد هر نوع تربیتی احتیاج به یک سری بایدها نبایدها داره. شما میخواید تربیت بدنی بکنید، می در ورزش یک سری بایدها و نبایدها دارید. تربیت معلم میخواید بکنید، یک سری بایدها و نبایدها دارید. در هر رشته‌ای که میخواید بکنید، یک خطی رو میخواید شما تمرین بکنید، بایدها و نبایدها. یک هنری رو انسان میخواد تحصیل بکنه، میبینید که شرایط داره، باید نباید داره. آزاد نیست. یعنی انسان بسته به اون کمالی که میخواد تحصیل کنه، برای تحصیل هر کمالی با یک سلسله بایدها و نبایدها روبرو هستش. یعنی یک محدودیت هایی داره. محصول چیز مهمی است. محصول یک روح هست که میخواد یک حیاتی رو به صورت ابدی طی بکنه و بگذرونه. به صورت ابدی. این روح باید ببینیم که چه توانی باید داشته باشه. برای همین هستش که ما خداوند تبارک و تعالی تمام ورودی های این روح رو برای شرایط گذاشته. اون چه که انسان وارد به روح میکنه، فلین زرل انسانو الى تعامه، در قرآن فرمود که انسان باید به تعام خودش نگاه بکنه و تعامش رو هم حضرت فرمود منظور علمی هستش که انسان تحصیل میکنه. میدیده باید دقت بکنه که ورودی ها چی هستن. هر چیزی رو حق نداره وارد روحش بکنه. ورودی روح در انسان چی هست به صورت واقعی و ابتدایی؟ حواس پنجگانه است و باید روی این حواس خیلی تکیه بکنه که از طریق حواس چه چیزهایی میرن و روح رو میسازن. بحثمون پیرامون دیدنی ها بود که مطالبی رو چند جلسه خدمتتون عرض کرد. امروز هم بحثمون امشب هم راجع به دیدنی هاست، اما با یک ویژگی خاصی، و اون این هستش که به ما فرمودن که اگر خب این قاعده است که انسان اگر بخواد غذای طیب بخوره باید حتما مجراش مجرای تمیزی باشه، آلوده نباشه. اگر مجرایی که میخواد غذا رو بخوره آلوده باشه، ولو غذا هم طیب باشه باز هم آلوده میشه. اگر انسان غذایی رو خورده باشه و مسموم شده باشه و معده‌اش آلوده شده باشه، غذای طیبی رو هم که بخوره باز هم آلوده است. یعنی وقتی اون غذا هم روش میخوره، اون غذا هم اونجا به خاطر که اون ماده آلوده کننده و مسموم کننده هست. امروز چه میکنند؟ امروز بیمار رو به مطب پزشک میبرن، شستشو میدن معده اون رو، یا یه چیزی میدن که اون غذای فاسد رو خارج بکنن، برگردونه به قول امروز یه بالا بیاره تا پاک بشه. این شرط هستش. در مواردی که در مورد فلسفه روزه خدمتون عرض کردم، این رو هم اونجا گفتم، گفتم در اوتا فلسفه روزه علت این همه محدودیت هایی که در ما در ماه مبارک داریم همین استش. خداوند ما رو از همه غذاهای حرام باز داشته، از حلال ها هم باز داشته، حلال هایی که مربوط بدن ما جنبه حیوانی داره، و فرمود خیالتون هم روزه باشه، نه فقط بدنتون، خیالتون هم روزه باشه، رحمتون هم روزه باشه، یعنی فقط در حد جسم نباشه. و خدا میخواست همه مجرای حیوانیت ما رو در بند بکشه در ماه مبارک و محدود کنه. چرا؟ چون دهان بستی دهانی باز شد، چون دهان بستی دهانی باز شد. یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی با وضع یک سری محدودیت ها، این محدودیت هایی که در ما در ماه مبارک داریم رو چه بعدی از ما سوار هست، به چه بعدی از ابعاد متعلق میگیره، به بعد حیوانی متعلق میگیره و ابعاد گیاهی ما، کنترل میکنه این رو، چه چیزی آزاد میشه، جنبه انسانی آزاد میشه برای تغذیه اونجا. لذا انسان مهمان خدا میشه در ماه مبارک. چرا؟ چون ورودی های حیوانیتش رو و ابعاد گیاهیش رو بسته. وقتی ورودی ها رو بست، اونجا انسانیت میتونه تغذیه بکنه، ابعاد انسانی میتونه تغذیه بکنه. بحثش رو مفصل در چند جلسه خدمتون عرض کردم، در همون کتاب پرتوی از اسرار روزه هم ما اونجا به تفصیل عرض کردیم، حتی نه اونقدری که اذیت بکنه خواننده رو. امشب بحث ما راجع به دیدنی ها همینطور استش. به ما فرمودن که اگر چشمتون رو از اون چیزهایی که نباید ببینید باز بدارید، چیزهایی رو میبینید که دوست دارید ببینید، اون موقع یه چیزهای دیگر رو میبینید. اگر باز داشتید اون رو، یعنی اگر چشمتون رو عادت دارید که سراغ حرام نره و حرام نبینه، آلوده نبینه، بعد خداوند تبارک و تعالی این چشم شما رو به چیزهایی باز میکنه که دیگران نمیبینن، به دیدنی هایی که دیگران نمیبینن. روایتی که روی تخت یاد داشته از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود غزو ابصارکم ترون العجائب، چشماتون رو فرو بندازید، پایین بیندازید تا چیزهای عجیب رو ببینید. دقت بفرمایید، یعنی میفرماید نبینید تا ببینید. چی رو نبینیم؟ اون چیزهایی که آلوده است، اون چیزهایی که نباید ببینیم، درست نیست، مضر هست برای انسان، برای انسانیت انسان مضر هست، برای سلامتی قلب مضر هست. غزو، غزو چشم فرو گذاشتن، چشم فرو بستن، چشم رو پایین انداختن. غزو ابصارکم ترون العجائب، چشماتون رو فرو بیندازید تا چیزهای عجیب ببینید. حال نمونه عالم خیالش رو من عرض کنم، عالم بیداریش دیگه حالا بمانم. در نمونه عالم خیالش این هستش که افرادی که یه مدتی پاکسازی میکنن، چشمشون رو از نامحرم یا از دیدنی هایی که نباید ببینن و تغذیه آلوده میکنن میاندازن، اینا طهارت خیال پیدا میکنن. وقتی طهارت خیال پیدا کردن، در خواب خیلی چیزا رو میبینن. مثلا دوست داره معصومی رو در خواب ببینه، میبینه با یکی از ائمه که دوست داره زیارتشون کنه، به کرات ملاقات میکنه، خواسته خودش. بعضی اصلا دعاهایی میخونن برای اینکه معصومی رو ببینن، اما مجرا رو خراب کردن، یعنی فاسد کردن، آلوده کردن. لازم نیست این همه زحمت بکشین این مقدار دعا بخونید، بلکه مجرا رو درست بکن. وقتی خیال رو از پاک کردی، یعنی خیال از چه طریق پاک میشه؟ این هستی که مجرای خیال رو پاک بکنی. مجرای خیال چشم هستش، یعنی انسان همه مخیلاتش که جلسه اول عرض کردم، انسان تمام مخیلاتی که داره، همه صوری که در انسان داره قبلا سابقه محسوس داشته. یعنی اول یه بار حسش کرده، الان خیال داره، میتونه خیال بود. انسان قبل از اینکه چشمش کار بکنه صورتی که در ذهن نداره که. وقتی مجرای قوه خیال رو پای کردی، موقع در عالم خیال که همون خواب هست، عالم برزخ، انسان خیلی چیزها رو ببینه. چرا؟ چون پاکسازی کرده، این خدا نصیبش میکنه. بچه بس رو در بیداری هم ببینه، هیچ بعید نیست در بیداری چیزهایی رو ببینه که دیگران نمیبینن. چرا؟ چون چشمش رو پاک کرده. این چشم خیلی پاک هستش، آلوده نیست که نبینه، محروم بشه. و اصلا خداوند انسان رو برای محرومیت نیافریده. ماها خیلی بیخبر هستیم، خیلی صداها هست در این عالم، گوش ما نمیشنه. خیلی دیدنی ها هست که ما نمیبینیم، محروم هستیم از دیدنش. به خاطر چی هست؟ به خاطر که حجاب از خود ماست، آلودگی از خود ماست که نمیتونیم ببینیم و نمیتونیم بشنویم. این بس فقط در رابطه با چشم نیست، در رابطه با همه حواس هست. انسان هر حسیشو که طهارت بهش میبخشه، پاکسازی میکنه، یه مدتی جلوی آلوده شدنش نگه میداره، اون حس فعال میشه، اون حس چیزهایی رو حس میکنه که دیگه قبلا حس نمیکرد و دیگران هم حس نمیکنه. چیزهایی رو میبینه که دیگران نمیبینه. یعنی به یک دنیای دیگری راه پیدا میکنه به خاطر طهارتی که داره. موضوع این هستش که خب ما هوسبازیم، یعنی مثلا چشممون رو دوست داریم به امور حیوانی ببخشیم، تعلقش بدیم به امور حیوانی، دیگه ما نمیتونیم، وقت محروم میشیم از دیدن خیلی از چیز. گوشمون رو همینطور به اون چیزایی که نباید بشنویم، به یه مش لهو و لعب و امور هرز میسپاریم، آلودش میکنیم. بعد خب دیگه چیزای دیگه نمیتونیم ما دیگه بشنویم. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. باید این دیو رو بیرون بکنیم یه مدتی، طهارت خیال، طهارت چشم، طهارت گوش. بعد البته انسان نباید اینها رو بکنی انجام بده که حالا من چشمم باز یه چیزی ببینم، بلکه اصلا انسانیت انسان، تولد سالم انسان مستلزم همین طهارت هستش. ما برای انسانیتمون این کار کنیم، اصلا غیر از این ما نمیتونیم، نباید راه دیگر انتخاب بکنیم. بله اینها هم، این دیدنی ها و شنیدنی ها هم که نصیب انسان میشه، اینها هم مثل این هستش که انسان گندم کاشته برای اینکه گندم درو کنه، بعد در کنارش کاه هم گیرش میاد، از کاه هم استفاده میکنه. برای اینه که هدف نیستن، هدف این است که ما روحمون رو سالم کنیم به اون ارزش نهایی خودش برسیم. غزو ابصارکم ترون العجایب، چشماتون رو فرو ببندید تا چیزهای عجیب ببینید. میگن یکی از بزرگان نشسته بود، بعد در تنها بود، کسی پیشش نبود، چند نفر اومدن پیشش، دور و برش رو گرفتن، بعد گفتن آقا تنهایی؟ فرمود نه تنها شدم، یعنی حالا که شما اومدی تنها شدم، تا الان تنها نبود. اینجوری است که انسانی که اهل طهارت داره در تنهاییش هم تنها نیست، در تنهاییش هم در یک دنیایی از ارتباطات هستش. همه شون انسان هم همین گونه هستش، حالا ما هی نیرمش رو حس، در خیال، در وهم، در چیزهای دیگه همین گونه است. انسان وقتی از آلودگی ها مسئول می‌داره این شون رو، معادل اونها در از عالم دیگه نصیب انسان خواهد شد. یا جلوی غذای آلودش رو یا مادیش رو گرفتی، موقع چیزهای دیگه گیرش میاد، رشد میکنه انسان. همه شون همینجوری هستش. این روایت از نبی اکرم، یه روایت هم از امیرالمومنین علیه السلام بخونم. ما اتسم احدون به مثل معتصم به غز البسر فان البسر لا یغز عن محارم الله الا وقد سبق الى قلبه مشاهدت العظمت والجلال. و سئل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بما یستعان علی غمز البسر فقال بالخمول تحت سلطان المطلع علی سلطه. اعتصام انسان برای چی میکنه؟ اعتصام یعنی به حبلی، به تنابی، به ریسمانی. انسان این برای چی میخواد؟ برای که به جای خودشو برسونه، به یک چیز دستاویز. به چه درد انسان میخوره؟ برای که انسان از سقوط نجات بده و انسانو به راهی ببره. میگه هیچ کس دستاویزی برای خودسازی خودش بالاتر از فرو انداختن چشمش نده، یعنی کنترل چشمش. اگر دقت کرده باشید بسیاری از دل مشغولی های ما هم از همین دیدنی های ماست. هوس ها، نمیدونم، وقت گذاری ها، عمر تلف کردن ها، میل ها، حرف زدن ها حتی، و خیلی چیزهای دیگر رو همین های منشهش میدیم که چشم برمیگه. اول دیدیم ما، اون دیدن وادار میکنه انسان رو به خیلی از حرکات و حالت های دیگه. بعد ادامه روایت حضرت میفرماید که اینجور هستش که هیچ چشمی از محارم فرو بسته نشد مگر اینکه مشاهده جلال و جمال الهی نصیب قلب او میشه. یعنی این همون هسته که غزو ابصارکم ترون العجایب، چشماتون رو ببندید تا چیزهای عجیب ببینید. فقط کسی که چشمش از محارم الهی فرو میبنده، خداوند نصیب قلبش میکنه مشاهده جلال و جمال الهی، کنترل میکنه چشمش. اما اگه انسان هوس باز بود، فقط آلودگی ها یا جنبه های گیاهی و حیوانی داد به این، همین میشه دیگه. ما نباید انتظار داشته باشیم خیالمون طاهر باشه. کسی نگه من چرا هی فکر بد به سرم میزنه، نمیتونم کنترلشون کنم. حتی سر قرآن، سر نماز، سر جلسه دعا، سر نمیدونم چی، به خاطر اینکه ما اصلا غذای غیر از این ندادیم بهش. شما هر غذای عرض کردم اثر به خصوصی داره. شما نمیتونید مثلا یه غذای بخورید ازش یه انتظار دیگه داشته باشید. سردی بخورید انتظار داشته باشید گرمتون بشه، گرمی بخورید انتظار داشته باشید طبعش سرد باشه، شور بخورید شور اثر شورش رو داره، شیرین اثر خودش رو داره. اصلا برای که تغذیه دیگری نکردیم ما نمیتونیم کنترل بکنیم. هر وقت میایم یک کاری بکنیم هی یک سر فکرهای بد، آلوده، زشت به سرمون میزنیم. حالا بعد راجع به همین مشکل باز بیشتر صحبت خواهیم کرد. این دومی روایت رو بخونم، یه داستانی هم براتون تعریف کنم. از حضرت سوال کردن که آقا مشکل هستش این کار، ما چجوری کمک، از چه چیزی کمک بگیریم به اینکه چشممون رو بتونیم فرو بیندازیم؟ از چه چیزی کمک بگیریم؟ حضرت فرمود به یاد داشته باشید که در محضر کسی هست که همه چیز شما رو میدونه و اون چشم شما رو خودش میندازه پایین. یعنی انسان وقتی یادش موند که یه نفر داره نگاهش میکنه و بلکه چند نفر داره نگاهش میکنه، در محضر خداوند تبارک و تعالی است، در محضر امام زمان علیه السلام هستش، این ملائکه همراه انسان هستن. عادت کنیم به این ملائکه، این خیلی خوب است که انسان عادت بکنه بهشون. صبح ها که از خواب پا میشه، اگر اذان صبح بیدار بود همینطور، اگر نبود صبح که از خواب پا میشه، به این ملائکه که روی دوشش هستن، باهاش هستن، همراهش هستن، سلام بکنه. یعنی بدونه که مهمان داره. این سلام کردن ها خیلی تأثیر داره. احسان یواش یواش عادت میکنه که ببینه خودشو در محضر. دیگه تو تنهایی هم تنها احساس نمیکنه خودشو، در خلوت هم تنها احساس نمیکنه خودشو. صبح سلام کنیم به اینها، یا نصف شب، شب از خواب بلند میشیم سلام بکنیم، بدونیم کسی هست بالای سر ما هست. شما وقتی از خواب بلند شید مثلا پدرتون بالا سرتون نشسته، مادرتون بالا سرتون نشسته، چه احساسی دارید؟ سلام میکنید. از خواب بلند شید که اینها نشستن، سلام میکنید. یا یکی از دوستان، مشکل ما فقط این است که نمیبینیمشون. اما خب هستن. سلام بکنیم به اینها، دوستانه مهربانانه سلام کنیم. مغرب ملائکه عوض میشن، مغرب که میشه با سلام مجدد کنیم به اینها، هم به اینها هم به همه ملائکه الهی سلام بکنیم، درودمون رو بفرستیم بر اونها، هدیه بفرستیم بر اونها. و این به ما رفته رفته تقویت میکنه ما رو که ما حواسمون باشه که همیشه در محضر هستیم. اینجور نیست که کسی ما رو نبینه. میفهمد اگر میخواید چشمتون رو بندازید ببینید که تنها نیستید. انسان جلوی یه نفری که مقدس هست داره میبینه و انسان حساب ازش میبره، چشمش هرز نیست، این ور اون ور رو نگاه نمیکنه. با هوس، با ولع، با طمع، با غفلت این ور اون ور رو نگاه نمیکنه. چون میدونی که داره نگاهش میکنه. یعنی خودمون رو همینجوری تو محضر ببینیم، محضر امام زمان علیه السلام. میفهمد از این کمک بگیرید که ببینید شما در محضر کسی هستید که مطلع هست به همه چیز شما، به درون شما. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. خیانت چشما یه لحظه چشم تکون میخوره، به یه چیز نگاه میکنه، هیچ کس هم شاید متوجه نشه، خیلی سریع فهمت خدا اونو میبینه. و ما تخفی الصدور، و اون چیزی که قلبها از دیگران پنهان میکنه، حتی بعضی وقتا انسان سر خودش هم کلا میذاره، از خودش هم میخواد پنهان بکنه. باید مدت‌ها دقت بکنه تا همون مشکل خودش رو خودش بفهمه. تازه نفس کاری میکنه که وجدان آگاه نشه، چون میدونه اگه این آگاه بشه به عنوان یه مزاحم اذیت میکنه انسان رو دیگه. در اینکه نفس لوامه آگاه نشه، کلا میذاره سر خودش. یکی از بهترین کلاها پناه بردن به مقدسات هست، که خیلی ها در قالب صورت‌های مقدس و اعمال مقدس کارهای انجام میدن که وجدانشون هم تحریک نشه، میگن چون این کار مقدس انجام میدیم یه ثواب داره، و بعد میبینید که چه مشکلاتی درست میکنه. یه عمر گول خوردن، ثواب داره، ارزش داره، نمیدونم الان وقت انقلاب هست، ضرورت داره این کارو بکنیم، نمیدونم چنین هستش، باید این کارو کرد. یه در نگاه به قلب خودت بکن، ببین حالا آیا اینها وسیله‌ای برای نفس چرونی تو نشده؟ و دقت بشه بهش. کافی است من این شعرم براتون بخونم و یه چند دقیقه هم در ارتباط قدیر خم خدمتتون مطلب عرض کنم. این صلوات خدا بفرمایید. اللهم صل على محمد. نمیدونم این داستان قبلا براتون خوندم یا نخوندم، یه مرتبه دیگه میخونم. این داستان در رابطه با بحث امشبمون هست دارم میخونم، حالا اگر قبلا به مناسبت دیگه خوندم اون مناسبت ها جای خودش. حکایت عاشقی که معشوق او را از بام افکند. یعنی حکایت یه آقای هستش که عاشق یه خانومی هستش، اون خانومشون رو یعنی این آقا رو از پشت بوم پرتش میکنه پایین. حالا داستان چی است؟ چرا پرت میکنه؟ بر لب بامی یکی عاشق نشست، دیده بر دیدار آن معشوق بست. محو شد در یار و از خود بیخبر، گفت معشوقش که آن سو کن نظر. بین جمال آن نگار نازنین، کن تماشا قدرت حسن آفرین. داشت به این معشوق خودش نگاه میکرد، معشوق بهش گفتش به من چرا نگاه میکنی؟ ببین تو کوچه یکی داره رد میشه که خیلی از من زیباتر استش، خیلی از من زیباتر استش، به اون نگاه کن. ما که به قول معروف زیبایی نداریم، عددی نیستیم به قول امروزی. خوب رو گر اوست پس من چیستم، بلکه او گر هست پس من نیستم. عاشق مسکین نظر آن سو فکند، تا ببیند آن نگار ارجمند. دست زد معشوقش افکند در زبان، گفت رو رو عاشقی بر تو حرام. نام عشق و عاشقی بر خود منه، تو هوسناکی سرت بر خاک نه. گر تو بر من عاشقی ای بی وفا، من برابر بودمت نه از قفا. این آقای که روشو کرد اون طرف یه به قول امروز تیکه بهتر رو ببینه، این خانم هم قولش داد پرتش کرد. من گفت تو اگه منو میخواستی چه رو تو برگردی اون طرف؟ یعنی چی؟ یعنی تو معامله گری با من تا زمانی هستی که بهتر از من دیرت نمی، هم اگه یه چیزی بهتر گیرون دومد میری اون طرف. این همین معامله رو ما با خدا میکنیم، با معصومین میکنیم. اولا ادعای عشق و عاشقی که اصلا نمی کنیم الحمدلله، یعنی وضع ما بهتره. تو این فازا هم نمی افتیم که یه موقعی محبت اینها رو به دل بگیریم. از اول مثل فکرشو ذکرشو همشو گذاشتیم کنار، که انهو به ما نمیاد اینها رو دوست داشته باشیم، به ما نمیاد دوست باشیم، انس داشته باشیم با این. بعضی وقتا که مشکلات گیر میکنیم چرا یه اداهای در میاریم، حالا ما دوستتون داریم میخواییمتون چنین و چنان. بعد که مشکل حل میشه قرآن میگه، میفهمد که اینها وقتی دو مشکلشون حل میشه طوری میرن که انگار اینها نبودن ما رو میخوندن. این ترجمه آیه است که انهو اینها نبودن ما رو میخوندن، یا نبودن التماس میکرد. گر تو بر من عاشقی ای بی وفا، من برابر بودمت نی از قفا. گر نه بازاری و هر جا نیستی، یعنی تو بازاری هستی، هر جایی هستی، یک دلی صد دلی، از قفا در جستجوی کیستی؟ چون تو هر جایی برو در خاک باش، دفتر عشق از نشانت پاک باش. چون هوسناک است چشمت کور به، از جمال نازنینان دور به. دیده کو خواست بیند دیگری، نیست لایق زان روخ ما بنگری. دیده کو بنگرد اغیار را، کی تواند دید روی یار را. دیده کو دید جز دیدار ما، کی سزاوار است بر رخسار ما. دیده چون هر زشت و زیبا بنگرد، کی سزد بر چهره ما بنگرد. تا به خون دل نشویی دیدگان، نیست محرم بر جمال دلبران. گوش از آن آواز بهره ور نشد، از حدیث دیگران تاکر نشد. تازه نام غیر او افکم نشد، نام او را هم زبان محرم نشد. زبان هم همینطوری است، انسان تا ذکر چیزهای دیگر نندازه زبانش، نمیاد به دهنش ذکر اون چیزهایی که باید بگه، یعنی نمیتونه. فکر میکنه ذکر اینجوری هستش که آره هر وقت دلش خواست بتونه اسم خداوند تبار به تعالی بگه. نمیتونه، اینجوری نیست، اینجوری نیست، اجازه نمیده اسم صاحب زمان علیه السلام بیاره، اینجوری نیستش. ذکر گفتن هم همینجوری هستش، باید عادت بکنیم که ذکر باطل نکنیم زیاد. یار بس نازک مزاج است و غیور، میگه یار خیلی نازک مزاجه، بهش زود برمیخوره اگه بخوای طرف دیگه بری. یار بس نازک مزاج است و غیور، غیر او از محفل خود ساز دور. دیده از دیدار جز او کور کن، پس زنور روی او پر نور کن. پنبه نه در گوش خود اندر صدا، بشنو آنگه نغمه های دل رو با. این همین صحبت رو که حضرت فرمودن نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در تو چشم، مرحوم نراقی در تو گوش می فرماید که پنبه نه در گوش خود اندر صدا، بشنو آنگه نغمه های دل رو با. جز نام او زبان کوتاه کن، خیش را پس همزبان شاه کن. گر دل از جزیاد او خالی کنی، مخزن انوار اجلالی کنی. صفه دل را که ایوان صفاست، بین دست عالم قدسش قضاست. رفت و رو کن از خس و خار جهان، پاک سازش از خیال این و آن. مسند افکن اندران آنگه ببین، شاه خوبان را در آن مسند میشه. اینم از پس این مسئله که چون دهان بستی دهانی باز شد، دهان هر شنی رو بستی دهانش به نحو دیگری باز خواهد شد، تغذیه دیگری خواهد شد. این بسته بین هستش که ما چقدر سنخیت ایجاد میکنیم با خودمون در رابطه با اون چیزایی که میشه استفاده کرد و غذای انسان هستش. خب دوست داشتم این بحث رو مفصلتر خدمتون عرض بکنم، اما لازم هستش به در رابطه با قدیر هم چند کلمه عرضی داشته باشم خدمتون. به صلوات خط بفرمید. صلی علی محمد و آل محمد. خب در آستانه عید الله الاکبر قدیر هستیم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قدیر بالاترین عید امت من است و خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود که خداوند در قدیر چند برابر برای اعمال پاداش می‌خواهد داد. بزرگترین عید مسلمان هست. این مهم نیست که حالا ما بدونیم بزرگترین عید مسلمان ها هستش، مهم این است که بدونیم چرا بزرگترین عیده. این خیلی مهم است. رمزش کجاست؟ قدیر چی بوده اصلا؟ واقعش چی بوده؟ قدیر واقعی بوده که نبی اکرم، یعنی قدیر خم، اسم مکانی است که در اون مکان در حجت الوداع سال دهم هجری نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین علیه السلام رو به دستور خداوند تبارک و تعالی به جانشینی خودشون منصوب کرد. قبل از این که اعلام بکنن این آیه آمده بود که بلغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالت. خوب دقت کنید ظرافت کارو. میفرماید ابلاغ کن اونچه که بهت گفته شده، که اگر ابلاغ نکنی رسالتت رو انجام ندادی، یعنی 23 سال زحمتت هدر میره. یه مقدار به معنی 23 سال زحمت پیغمبر توجه کنی. 23 سالی که نزدیک به 80 جنگ عزت داشته درش، شهدا اسرا جانبازان زیادی رو تقدیم کرد، چه افرادی یتیم شدن، چه زنهای بیوه موندن، چه فشارهای سختی که مسلم تحمل کرد، چه فشارهایی که خود پیغمبر تحمل کرد. 23 سال زحمت. بهش دقت بکنید. میفرماید همش از بین رفته است، تلف شده است همش، هیچ ارزشی نداره. فما بلغت رسالت، رسالتت رو انجام ندادی. خب حضرت میاد چی اعلام میکنه در قدیر؟ حضرت میاد ولایت علی ابن ابی طالب رو اعلام میکنه. آیا ای مردم من اولای به شما از به خود شما نیستم نسبت به خود شما؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. نبی از جان مردم هم نسبت به خود مردم نزدیکتر و محقتر هستش، یعنی نبی اختیار جان مؤمنین رو هم داره. اولا بالمؤمنین من انفسه. حذف همه آیا این گونه نیست؟ گفتند بله. بعد اتمام حجت کرد که من خیر شما رو میخوام چنین چنان چنان. بعد این پیام رو ابلاغ کرد که من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کسی که من مولای او هستم، این علی، نمیگه علی مولای اوست، میگه این علی مولای اوست، فهذا علی مولا، این علی، همین که من دستش گرفتم مولای اوست. بعد دعا میفرماید اللهم وال من والا و آد من آدا. خدایا دوست بدار هر کی رو دوست داره و دشمن بدار هر کی رو دشمن میده. اللهم منصر من نصره و خذل من خذله. خدایا یاری کن هر کی علی رو یاری میکنه و ذلیل کن هر کس دنبال ذلت علی هستش. ببین این گونه دعا میکنه و ادامه داره. بعد از واقعه قدیر چند تا اتفاق میفته. یه آیه میاد و اون آیه این استش که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. به این سه تعبیر دقت کنید، سه تا کلمه: الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما رو تکمیل کردم. لذا در زیارت خود حضرت در قدیر میخونیم امروز روز کامل شدن دین است و روز تمام شدن نعمت. میفهمد من امروز دینتون رو کامل کردم، یعنی تا قبل از اعلام این دین کامل نبود، دین کاملی نداشتی، دینتون ناقص بود قبل از اعلام ولایت علی ابن ابی طالب علیه، و نعمتم رو امروز بر شما تمام کردم. یعنی هر چی که یک خدا برای بندش میتونه بفرسته من فرستادم براتون، اون چی که لازم هست برای شما، برای بندش، نه برای حیوانیت بندش، نه برای گیاهیت بندش، بلکه برای بنده از اون جهتی انسان هست، از اون جهتی اشرف مخلوقات هست. اتمم تو علیکم نعمتی، نعمتم رو بر شما تمام کردم، و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز راضی شدم که اسلام برای شما دین باشه. یعنی چی؟ یعنی من تا به حال الان راضی نبودم، یعنی من بدون علی، بدون ولایت علی ابن ابی طالب دین رو قبول ندارم اصلا. لذا خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که بعد از من امت به 73 فرقه تقسیم میشن، یک فرقش بر حق هستن، اهل نجات هستن، اون شیعه است، تو هستی و پیروان تو، و بقیه اهل گمراهی و باطل هستن. دینی که ولایت علی ابن ابی طالب درش نباشه، خدا من راضی نیست بشه، قبولش نداره به عنوان دین، دوستش هم نداره. خب حالا باید دید چرا خداوند بدون علی دینی رو راضی نیست بهش. خیلی جمله بلندی خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در تو امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید، الحق مع علی و علی مع الحق. جمله این استش: علی مع الحق و الحق مع علی. به چند روایت هست لفظ علی با حق است و حق با اوست. یه دعایی میکنه خیلی عجیبه این دعا. اولا ملازمه حق و علی رو میگه، یعنی غیر علی باطل است، حق با علی است و علی هم با حق، دو طرف است. یه دعایی میفرماید، اون دعا خیلی مهم است، میفرماید که اللهم ادر الحق حیث دار علی. خدایا هر جا علی هست حقم همونجا باشه، نمیگه حد جا. ما یه موقعی میخوایم دعا کنیم یه نفره بگیم خدا انشالله به راه راست هدایتت بکنه، یعنی از چیه؟ از راه راست تو، خدا به راه راستت برسونه، به صراط مستقیم برسونه. یه موقع میفهمد که صراط اونجایی باشه که تو باشی هستی، این خیلی مهم است. میفهمد خدایا حق رو اونجا قرار بده که علی رو قرار بده، نمیگه خدایا علی رو به حق رهنمون کن، چون میدونه حق با علیه و علی هم با حق است. فرماد عدل الحق حیث داره علی، حق رو بگردان اونجا که علی میگه. این خیلی خوب است از جهت ارادت ما به امیرالمومنین علیه السلام که این چیزا رو بدونیم، و حتی حادثه دومش خدمتتون عرض میکنم. اما از این مهمتر این است که ما چرایی قضیه رو بدونیم. آیا قضیه یه زورگوییه؟ خدا خوشش اومده، عشقش کشیده یه نفر رو محبوب بکنه، بعد این قدم ازش تعریف و تمجید بشه. مثلا یه خصوصیت علی بوده که خدا با علی دوست داشته، یه رابطه شخصی با علی داشته، بعد به عشق اون گفته حالا به خاطر تو با دینو میایم حوج تو میگردونیم. یا اینکه نه، یه خصوصیت واقعیتی در قضیه است، در اصلا نظام خلقت یه همچین قضیه ای هست که باید این گونه باشه. دو تا مسئله است، یعنی آیا در جهان خارج واقعا باید این گونه باشه، عالم واقعیت این گونه ایجاب میکرد، یا اینکه نه این یه بحث مقبول دینی است، ما باید به زور بپذیریمش. بحث تخصصی رو عرض کردم من در دروس معرفت نفس، در اون انتهای مباحث شیطان و صور مقدس اثبات معرفت نفسیش رو، وجود شناسیش رو اونجا کردیم، که امشب یه اشاره بهش خواهم کرد مختصر، برم روی داستان، برم بعد اون مختصر رو خدمت هم. بعد از اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد این امر رو انجام داد و حضرت رو معرفی کرد، مردم آمدند با حضرت بیعت کردند. خوب دقت کنید، این روایتی که من کنت مولا فهازا علی و مولا و اون دعاها غالب سنداش دست برداران اهل سنت هستش، یعنی بیش از 100 سند داره این روایت، جز احادیث متواتر است، یعنی غیر قابل انکاره. هیچ مورخی، هیچ محدثی، هیچ آگاهی با دین نمیتونه انکارش بکنه. اگه کسی انکار کرد خودشو مسخره کرده. انقدر این روایت به وفور نقل شده و به طرق مختلف نقل شده که متواتره، جز متواترات است. و جالب اینجاست که غالب اسنادشون هم اسنادی هست که دست برادر اهل سنت هستش. من فرصت نداشتم که اون اسناد رو بیارم خدمتتون، ولی معرفی خواهم کرد اسناد اگه کسی خواست مراجعه کنه. بعد از اینکه حضرت این کارو کرد، مردم اومدن با امیرالمؤمنین به عنوان امیرالمؤمنین بیعت کردن. این خیلی مهمه. یعنی بعضی از برادران مغرض اهل تصنع میگن که این مولایی که پیغمبر فرموده، یعنی من علی دوستش دارم، شما دوستش داشته باشید. نه، همین بس جانشینی و خلافت نیست. چون تو خب بزرگان ما جواب خوبی دادن، گفته پیغمبر نعوذ بالله مگر بچه است مثلا در قدیر اون روز گرم مردم رو جمع کنه نگه داره تا اونهایی که رفتن دست بود برید همه رو جمعشون کنید برشون گردون، اونهایی که رفتن با اسب بتازید برید همه رو جمع کنید بگید برگردن، سب کنه اونها هم که نرسیدن برسن. بعد یه مراسم اینجوری اعلام کنه که مردم علی دوست دارن. خب حضرت ده ها بار اینو اعلام کرده، صدها بار، هزاران بار اعلام کرده دوستیش رو به این خاندان، به امیرالمومنین علیه السلام. اصلا سالها قبل که حضرت دستور داد که مؤمنین با هم عقد اخوت ببندن، حضرت با یک نفر عقد اخوت بست، اونم با امیرالمومنین علیه السلام، صیغه برادری خوندن با هم، عقد اخوت کردن، برادر شدن با هم. کی شک داشت تو اینکه پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام دوست داره؟ ده ها بار، صد ها بار نبی اکرم در مواقع مختلف حضرت دعا کرده، در حق امیرالمومنین علیه السلام دعا کرده، و اتفاقا صدها بار مسئله ولایت و جانشینی امیرالمومنین علیه السلام رو قبل از قدیر خم اعلام کرده بود، اما اعلامش عمومی نبوده. و اتفاقا دومین چیزی که حضرت نبی اکرم در دعوت علنیش بعد از 3 سال دعوت مخفیش اعلام کرده، مسئله ولایت و جانشینی امیرالمومنین علیه السلام بوده. یعنی گفت مردم، من رسول خدا هستم، از طرف خدا اومدم، هر کس به من ایمان بیاره جانشین من، خلیفه من، وزیر من هست بعد از من. که اونجا امیرالمومنین علیه السلام سنشون هم کم بود، گفتم بنده ایمان بیارم. حضرت فرمود تو خلیفه من، جانشین من بعد از من هستی. دومین پیام حضرت بوده این، که خیلی اونجا همونجا مسخره کردن به ابو طالب علیه السلام که پدر امیرالمومنین علیه السلام بوده، در اون مجلس بود، گفتن که ابو طالب عزیمت پسرت بر تو حاکم شد، چون این جانشین رسول خدا شده دیگه. اینجوری مسخره میکردن. مردم نیومدن بگن که اگر قضیه محبت بوده پس بیعتا چی هستی؟ چرا بیعت کردن امیرالمومنین علیه السلام بعد از قدیر؟ اتفاقا همین خلیفه اول و دوم و سوم و بقیه دیگه اول جز اولین نفراتی بودن که اومدن بیعت کردن که مبارک باشه بر تو ای ابوالحسن این مقام، ای امیرالمومنین، با نام امیرالمومنین با این بیعت کردن، با حضرت دست دادن باش، همه اومدن بیعت کردن. یه نفر بود خیلی خباثت زیادی داشت اونجا، یه شخصی هست به نام نعمان، خیلی عصبانی میشه از این قضیه که حالا پیغمبر این همه رو نگه داشته، وقت گذاشته اینو مثلا معرفی کرده. اومد گفتش ببین، با لفظ بعدی هم خطاب کرد، اسمت یا محمد، گفتی نماز بخونید، خوندیم، جهاد برید، رفتیم، حج بکنید، کردیم، نمیدونم روزه بگیرید، گرفتیم، خمس بدید، دادیم، زکات بدید، دادیم، هر چی گفتی کردیم. حالا این بچه رو برداشتی کردیم با این لفظا، این بچه رو برداشتی کردی حاکم ما. حضرت فرمود من نگفتم، این اعلام خداست، خداوند خواسته که ایشونو معرفی کنه. دعا میکنه میگه خدایا اگر تو گفتی هم، یعنی سنگ بیاد بخوره سر من رو بکشه، جا درجه سنگ بیاد میخوره تو سرش میکشش.
سأل سائل به عذاب واقع. و اینها رو خیلی ها دیدن، ولی خب بعد متاسفانه بد عمل کرده. من حالا نمیخوام وارد اون قضیه بشم. رمز قضیه در کجاست که این مسئله است؟ خیلی تو دو سه دقیقه عرض کنم وقت شما عزیزان نگیرم. رمز قضیه دقیقا این هستش که خود امیرالمومنین علیه السلام با پیغمبر یک روح هستند در دو بدن. خودشون فرمودن کلنا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، ما هممون محمد هستیم. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. اول و وسط و آخرمون محمد، یک روح. ما هر دلیلی بیاریم ثابت بکنیم که آیا وجود پیغمبر معصوم به عنوان راهنما، اونم معصوم ها، چون بشر فطرتا غیر معصوم به عنوان رهبر نمیتونه بپذیره. اگر الان هم ما تأمینیم به ولایت فقیه و اون رو به عنوان ولایت مطلق هم قبولش میکنیم، به خاطر این هستش خود معصومین فرمودن. حتی اگه خود معصومین نفرمودن ما این کار نمیکرد. خودشون فرمودن که بعد از ما در غیاب ما از این شخصیت ها با این خصوصیات تبعیت بکنیم. موضع ولایت فقیه به فرضی نیست در من درآوردی باشه. خود شخص حضرت صاحب سلام الله علیه دعا کرده که و فرموده که الراد علیهم که الراد علینا، کسی اینها رو رد میکنه مثل نسی ما رو رد کرده، کسی مخالفت اینها رو میکنه انگار ما مخالفت کرده. بحث ولایت فقیه یه بحثی هست که در خود فرهنگ شیعه هستش، اما بشر نمیتونه، اصلا طبیعتا اینجوریست، نمیتونه تن بده به ولایت و اطاعت از کسی که معصوم نیستش. نمیتونه قبول کنه. چه لزومی داره پیغمبر معصوم باشه؟ خاطر اینکه همه شما الحمدلله میدونید دیگه اون دلایلی که لزوم هست پیغمبر معصوم باشه، رهبر معصوم باشه. خداوند تبارک و تعالی وقتی ابراهیم علیه السلام رو به امامت منصوب کرد، خود حضرت ابراهیم خواست که به خاندانش هم این امامت انتقال پیدا کنه، خداوند گفت نه، لا ینال عهد الظالم، این عهد من به کسی گناه بکنه نمیرسه، این نباید گناه بکنه، معصوم. رمز تو این هستش که دقیقا اون شخصیتی که ما به عنوان پیغمبر نیاز داریم، همونو به عنوان ادامه دهنده راه پیغمبر نیاز داریم بشه. بشر که بی نیاز نمیشه که، به همون دقیقا نیاز داریم. به اون برای چی نیاز داریم؟ به پیغمبر، به یک رهبر معصوم، برای که در همه شون جلو افراط و تفریط ما رو بگیره و ما رو هدایت بکنه تا ما مثل یک دانه که تبدیل به یک میوه میشه برسیم، انسانیت در ما تبلور پیدا بکنه. ما نیاز داریم برای رشدمون و برای کمالمون که اطاعت بکنیم از کسی. راهنمایی جاهل هستیم، نمیدونیم، و یک کسی که همه رو میدونه باید ما راه نمایی کنه. ما نیاز داریم به اون. ادامه راه هم همینطور هستی. ابوبکر نامه نوشت به پدرش بعد از اینکه خلافت رو قصب کرد، نامه نوشت که پدر من چون سنم از همه بیشتر بود، مردم دیگه من رأی دادن دیگه. پدرش تو جواب نوشت خب اگه به سن خب من بابای تو هستم و سن من که بیشتره، من باید بشم خلیفه. اگه به سن او بایدی که میگفتش الناس افقه من نهت النساء، مردم همه من بیشتر میفهمن، حتی زنها بیشتر از من میفهمن. خلیفه دومی که 70 مرتبه ضبط شد در خود کتابای خودشون هم هست، لولا علی لهلک الامت، اگر علی نبود عمر هلاک میشد، و گفت خدای من در هیچ مشکلی تنها نگذار که علی در کنار من نباشه. واقعا این هم شخصیت های میشدن جانشین پیغمبر باشن، مردم برن مشکلاتشون بیان بکنن، مسائل روحی معنوی، انسانی که میخواد به خدا برسه، نه حتی به بهشت، نه به جبروت، نه به ملکوت، میخواد به خدا برسه. چی میتونه ما رو به اونجا ببره جز کسی خودش رسیده باشه، وصل شده باشه به اونجا؟ در حد همین جلسه من بیشتر از این نتونستم خدمتتون عرض کنم، اما حتما خب برادرها دقت کنن رو این کار کنن. که اصلا چه رابطه ای بین حیات انسان، حیات انسانی انسان و حیات معنوی انسان و تکامل انسان با عصمت معصوم هستش، چه رابطه ای وجود داره با عصمت امامش، با شخصیت به نام علی علیه السلام و دیگر معصوم. سربسته عرض کنم این که معصومین اون گونه هستند به خاطر این هستش که ما این گونه هستیم، یعنی خداوند اونها رو اون گونه قرار داد به هوای ما، به خاطر ما این گونه قرار داد، به خاطر که نفس انسان از اون جهت که انسان است به یک همچین رهبری نیاز داره، به یک همچین الگوی نیاز داره. ریشه همه اون خصائص در وجود خود انسان هست، انسان باید برگرده اون ریشه اون خصائص تو وجود خودش پیدا بکنه. اگر کسی خودش رو شناخت، همونطور که خدا رو میشناسه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، فقط عرف حجته، فقط عرف امامه، امامش هم میشناسه، کسی به معرفت نفس نائل بشه، مطالعه تو خودش بکنه، خیلی براش جواب میفته که چرا امامش باید همچون خصوصیت داشته باشه. از مطالعه خودش به این نکته خواهد رسید. حتما دوستان دقت بکنن شب قدیر رو، فردا شب به مفاتی مراجعه کنن، اگر اعمالی هست در حد وسعشون انجام بدن. روز قدیر رو هم که تعطیل هست الحمدلله میتونید به حال جشن واقعی بگیرید، سعی کنید تظاهرات شیرین داشته باشید، تظاهرات شادمان داشته باشید، جشن بگیرید، مراسماتون مساجدتون بزرگترین عید انسانیت دیدید، ما از این مهمتر نداشتیم. هر مقدار میتونید شادی بکنید، هر مقدار میتونید دوستی بکنید، هر مقدار میتونید محبت بکنید به دوستان، روابط و حسنه برقرار بکنید، کینه ها رو از بین ببرید و واقعا جشن بگیرید. چراغونی کنید، اگر منزل هست، اگر محل کار هست، اگر پایگاه هست، مسجد هست، این کارو بکنید. شربت بدید، شیرینی بدید، شاد باشید. و این هستش که فرمودند روز قدیر همدیگر که میبینید این دارو کنید. و واقعا تو عمق این دعا اگر ما بریم، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب و الائمه، خدا رو شکر که ما رو از متمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب و ائمه قرار داد. اگر کسی خودش رو بشناسه خودش رو، میفهمه که هیچ نعمتی در همه نعمه الهی بالاتر از نعمت شیعه بودن داشتن همچین رهبرانی نیست، هیچ نعمتی، نه حیات، نه دین، نه قرآن، هیچ چیز بالاتر از این نیست که انسان این رهبر بود. و این رو کی ما میتونیم شروعش رو به جا بیاریم؟ فکر کنیم که خدا به ما چی داده، اون موقع رابطمون رو تجزیه نظر میکنیم در رابطمون با خداوند تبارک و تعالی، که چه چیز هدیه کرده ما. آمد خدمت امام صادق گفت آقا من وضعم خیلی خرابه، بیچارم، بدبختم. حضرت فرمود نه، شما ثروت زیادی دارید. عرض کرد چه ثروتی؟ فرمود که شما حاضرید ولایت ما رو از دست بدید، ثروتمند باشید و مشکلات مادیتون حل بشه. عرض کرد نه آقا. گفت پس شما خیلی دارایی دارید که حاضر نیستید عوضش کنید با چیز دیگه. واقعا فکر کنیم ما تشیع میتونیم با چیزی عوضش بکنیم؟ و ممکن هست خداوند نعمتی رو بالاتر از این به کسی عطا بکنه؟ تشیعی که به برکت تشیع، یکی از بزرگترین خطرات آخرتی یعنی تولد ناقص از انسان، از شیعیان دور شده، تولد ناقص. حالا بعد بیان ببینیم که چه چیزهایی بالاتر از اینها هستش. شکر کنیم از صمیم قلب، درود بفرستیم بر پیامبر و آلش، زیاد درود بفرستیم، زیاد شکر بکنیم به این نعمت. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب و الائمه. روز قدیر زیاد دعا کنیم، همیشه دعا کنیم، روز قدیر هم یکی از اون روز هستش. انشالله مبارک باشه به همتون، من هم به خودتون، خانوادتون تبریک عرض میکنم از صمیم قلب. انشالله مبارک باشه، انشالله روزی باشه که ما یه مقدار نزدیک بشیم به ولی زمان خودمون امام زمان علیه السلام. وسیله باشه این روز برای که ما نزدیک بشیم، قرب حاصل کنیم، که کمال ما در همین هستش، قرب حاصل بکنیم به خود حضرت. یه مقدار خداوند بخوایم ما رو به حضرت نزدیکتر بکنه، یه مقدار سنخیت بیشتری بین ما و حضرت ایجاد بشه. اینو دعا کنیم. اون اعمالی هم که داره هر مقدار میتونیم انجام بدیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.